ساعت 28 شب در تهران. شنوندگی یک بخش خبری 10 دقیقه ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. بریتانیا میگوید در یک سال گذشته بیش از 20 توطئه مرگبار از سوی ایران را خنسا کرده است. نگهبان سابق سفارت آمریکا در اسلو به اتهام جاسوسی برای ایران به زندان محکوم شد. و دونالد ترامپ از گفتگوی تلفنی طولانی با ولادیمیر پوتین خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال از آغاز گفتگوی تلفنی طولانی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خبر داد. این تماس یک روز پیش از بازدید ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از کاخ سفید صورت می‌گیرد. رویترز گزارش داده که هدف رئیس جمهوری اوکراین از این دیدار جلب حمایت نظامی بیشتر از واشنگتن است، چرا که حملات هفته‌های اخیر مسکو خسارت‌های قابل توجهی به زیرساخت‌های انرژی اوکراین وارد کرده است. کیف به دنبال موشک‌های دوربرد تاماهاوک ایالات متحده است که مسکو و سایر شهرهای بزرگ روسیه را در محدوده آتش موشکی از اوکراین قرار می‌دهد. رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر گفته بود که در صورت عدم تمایل ولادیمیر پوتین به حضور در پای میز مذاکره، ممکن است این تسلیحات را به اوکراین ارائه دهد. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 اعلام کرد این نهاد طی یک سال گذشته بیش از 20 توطئه بالقوه مرگبار ایران را خنسا کرده است. کن مک‌کالوم هشدار داد که تهدید از سوی کشورهای متخاصم مانند روسیه، ایران و چین و همچنین گروه‌های تروریستی همچنان بسیار جدی است. به گفته این مقام MI5، تحقیقات روی افراد مرتبط با تهدیدهای دولتی 35% افزایش یافته است. آقای مک‌کالوم تأکید کرد که کشورها و گروه‌ها از روش‌های مشابه اقدامات تروریستی برای نفوذ و تهدید استفاده می‌کنند. او گفت تهدید تروریستی برای بریتانیا هنوز بسیار بزرگ است و سازمان اطلاعات داخلی و پلیس این کشور از سال 2020 تا کنون چندین توطئه حمله را در مراحل پایانی خنثا کردند. رئیس MI5 همچنین هشدار داد که فعالیت‌های مخفیانه و تهدیدآمیز بازیگران دولتی در سطح بین‌الملل روز به روز پیچیده‌تر و خطرناک‌تر می‌شود. دادگاهی در نروژ یک نگهبان سابق سفارت آمریکا در اسلو را به اتهام جاسوسی برای روسیه و ایران به 3 سال و 7 ماه زندان محکوم کرد. این مرد 28 ساله به ارائه نقشه‌های ساختمان، اطلاعات شخصی کارکنان سفارت و خانواده‌هایشان و جزئیات فعالیت‌های سفارت به 2 کشور یاد شده بین ماه‌های مارس تا نوامبر 2024 متهم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، متهم با اعتراف به انجام این اقدامات دلیل خود را اعتراض به حمایت آمریکا از تهاجم اسرائیل به غزه ذکر کرده، اما مدعی شده اطلاعاتی که منتقل کرده محرمانه نبوده است. دادگاه اعلام کرده که این فرد در ازای انتقال اطلاعات 10,000 یورو از روسیه و حدود 0.2 بیت کوین معادل حدود 16,000 یورو از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دریافت کرده است. به گفته قاضی، داده‌های ارائه شده می‌توانست برای اقدامات مستقیم یا حملات فیزیکی علیه افراد استفاده شود. دادستان برای این پرونده 6 سال و 4 ماه زندان درخواست کرده بود، اما دادگاه حکم سبکتری داد. نروژ پیشتر روسیه، ایران و چین را از فعالترین کشورها در زمینه جاسوسی در خاک خود معرفی کرده بود. برنامه جهانی غذا هشدار داد به دلیل کاهش چشمگیر کمک‌های بشردوستانه نزدیک به 14 میلیون نفر در کشورهایی چون افغانستان، کنگو، هایتی، سومالی، سودان جنوبی و سودان در خطر گرسنگی شدید قرار دارند. به گزارش رویترز، این نهاد اعلام کرده که بودجه سال 2025 این نهاد وابسته به سازمان ملل حدود 40% کاهش یافته و از 10 میلیارد دلار در سال گذشته به 6 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است. ایالات متحده به عنوان بزرگترین کمک کننده بخش بزرگی از کمک‌های خارجی خود را در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ کاهش داده و کشورهای بزرگ دیگر نیز اقدام مشابهی انجام دادند. برنامه جهانی غذا در گزارشی با عنوان کمک رسانی در معرض خطر برآورد کرده است که این روند می تواند بیش از 13.5 میلیون نفر را از وضعیت بحرانی به مرحله اضطراری گرسنگی، یعنی یک گام تا قحطی، سوق دهد. به گفته سیندی مکین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، با این روند حتی در مناطقی مانند ساحل آفریقا که در سالهای اخیر 0.5 میلیون نفر از وابستگی به کمک‌ها خارج شده اند، ممکن است دوباره به وضعیت بحرانی بازگردند. تصویب قوانین تازه درباره زنان و خانواده در عراق موجی از نگرانی را در بین زنان عراقی، به ویژه زنان شیعه مذهب این کشور، برانگیخته است و آنگونه که سازمان دیدبان حقوق بشر هشدار داده، میتواند به گسترش تبعیض علیه زنان دامن بزند. جزئیات رو در گزارش همکارم بنیامین صدر بشنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر از اصلاح قانون احوال شخصی در عراق انتقاد کرد و آن را گامی برای محدود کردن بیشتر زنان عراقی و تبدیل آنها به شهروندان درجه دو دانست. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، این اصلاحیه تبعیض علیه زنان را نهادینه‌تر می‌کند و باید لغو شود. زمستان گذشته مجلس عراق قانون احوال شخصی مصوبه سال 1959 میلادی را اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحیه مردم می‌توانند در موضوعاتی چون ازدواج، ارث، طلاق و حضانت فرزند میان قوانین شریعت یا مدنی یکی را انتخاب کنند. بر پایه این تغییر، دیوان اوقاف شیعه در عراق مجموعه‌ای به نام قانون احوال شخصی جعفری را تدوین کرد که حالا پارلمان عراق آن را هم تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه، مرد شیعه می‌تواند قرارداد ازدواج خود را به قوانین مذهب شیعه تغییر دهد بدون آنکه همسرش را از این تصمیم آگاه کند یا رضایت او را به دست آورد. دیدبان حقوق بشر در انتقاد اعلام کرد که طبق این قانون مردان می توانند بدون اطلاع یا رضایت همسرشان او را طلاق دهند و سرپرستی کودک بالای 7 سال به طور خودکار به پدر واگذار می شود. در حالی که دادگاه های اهل سنت می توانند قوانین مخصوص خود را تدوین کنند یا همچنان بر اساس قانون 1959 میلادی عمل کنند. یکی از زنان عراقی به نام غزل در گفتگو با دیدبان حقوق بشر در عراق گفت که دادگاهی به او احضاریه‌ای داده مبنی بر اینکه شوهر سابقش پس از گذشت 10 سال از طلاق درخواست داده تا قانون جدید احوال شخصی جعفری بر پرونده آنها که شیعه هستند اعمال شود و حضانت فرزند 10 سالهشان به او واگذار شود. غزل میگوید:
غیر قابل قبوله. کسی که قبلاً بر پایه یک قانون مشخص ازدواج کرده و از حقوق زنان و کودکان برخوردار بوده، حالا بعد از 1 دهه با تغییر قانون همون حقوق رو از دست داده.
پیشتر نسخه اولیه این اصلاحیه نیز با موجی از اعتراض فعالان زن و گروه‌های مدنی عراق روبرو شد. معترضان هشدار داده بودند که این تغییرات می‌تواند دست کم سن ازدواج دختران مسلمان در عراق را تا 9 سال نیز کاهش دهد. سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده که این مصوبه ها ممکن است راه را برای ازدواج های ثبت نشده باز کند. ازدواج هایی که اغلب برای دور زدن قوانین منع ازدواج کودکان صورت می گیرد و در نهایت زنان و دختران را از حقوق قانونیشان در زمینه طلاق یا ارث محروم می کند. قانونی تازه در عراق که به گفته ناظران به جای حمایت از خانواده، زنان عراقی را از حق تصمیم گیری درباره زندگی و سرنوشتشان محروم می کند.
گزارشی می شنیدید از همکارم بنیامین صدر. اما بشنوید که پلیس اسپانیا در حال تحقیق درباره ناپدید شدن یکی از نقاشی‌های پابلو پیکاسو است که هنگام انتقال از مادرید به گرانادا برای شرکت در یک نمایشگاه ناپدید شده. مقام‌های اسپانیا پنجشنبه 24 مهر اعلام کردند که تابلوی طبیعت بیجان با گیتار اثر این نقاش و مجسمه‌ساز اسپانیایی به سرقت رفته. ارزش این اثر معادل 600 هزار یوروست. منابع پلیس ملی اسپانیا تاکید کردند که پرونده ناپدید شدن این تابلو در دست بررسی است، اما به دلیل محرمانه بودن جزئیات بیشتری ارائه نکردند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. لطفاً به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید و خبرها رو به شکل لحظه‌ای پیگیر باشید.